قبل از اینکه وارد این عین خیلی مهم بشیم، باید یه سوالی رو مطرح کنیم تا ارزش این عین دانسته بشه، و اون اینه که ما گفتیم موجوداتی داریم جسمانی که دارای عوارض و خواصی هستند، اقتضائاتی دارند، مثل رنگ و بو و جا و مکان و زمان و این خواصی که دارند. بعد موجوداتی داریم که مجردن به تجرد برزخی که دارای صور مجرد از ماده هستند، مثل صورتهایی که ما در خواب میبینیم یا در کشف دیده میشه یا اموری که در شریعت آمده که انسان در برزخ بعد از مرگ در برزخ اونها رو میبینه، فرشتگانی که هستن، حوریان بهشتی که هستن، خود بهشت، جهنم و و اون موجودات ملکوتی که انسان مشاهده میکنه بعد از مرگ. و بعد گفتیم یک تجردی داریم، تجرد تام عقلی که هم از صورت مجرده هم از ماده مجرده، مثل فرشتگان مقربین، مثل مقربان از ملائک، یا حقیقت اصلا فرشتگان، اون غیر از اون بحث تمثل تمثل ملک، چون ملک گاهی وقت متمثل میشه به صورت انسان یا به یه صورت، ولی حقیقت اون ملک که مجرد از ماده و صورت. خب حالا اینجا یه سوالی مطرح میشه و اون اینه که فرق خداوند با فرشتگان و این موجودات مجرد تام عقلی در چیه؟ شما در علم کلام میخونیم که واجب الوجود منزه از جسمه، نه مرئیست، نه محله، نه جسمه، نه صورت داره، مجرد از این هاست. خب همین تعریف رو ما در مورد فرشتگان گفتیم، ما همین تعریف رو در مورد ذوات مفارق از ماده، مفارقات عقلی، خب همینا رو گفتیم، گفتیم جسم ندارن، زمان نداره، مکان نداره، عوارض ماده رو نداره. خب فرق اینا با خدا در چی میشه؟ فرق خداوند با اینها در چیه؟ سوالیه که خیلی سوال مهمیه، سوال مهمیه که خیلی درش گیر کرده ان، خیلی از علما و متکلمین درش گیر کرده ان. به همین دلیل بعضی از متکلمین که حالا خیلی سطحشون از نظر فکری عالی نیست، مخصوصا منکر مجردات میشن، میگن ما مجرد غیر از خدا نداریم، مثلا مجرد غیر خدا نداریم. چرا؟ که تو همین مباحث گیر کردن. اگه شما میگید موجوداتی داریم مفارقات، اون حقایق مرسله، خب پس خدا چی میشه؟ خب اون علم حالا به حقیقت توحیدم که ندارن دیگه، منکر توحید عارفانن. تفاوت خداوند ذات واجب الوجود با فرشتگان یا ملائک یا ارواح یا روح که فوق ملائکه، اصلا میگیم ملائکه ملکوتی هن، ولی روح که از فوق فرشتگانه، لذا همیشه در قرآن روح جدای از فرشتگان ذکر میشه، چون سنخش از اونا نیست، از سنخ ملائک نیست روح. یعنی چی از سنخ ملائک نیست؟ یعنی یک چیزی داره که ملائک ندارن، یا از یک، وقتی میگیم از سنخ اونها برتره، ملائک مثلا میگیم از سنخ ماده برترن چون محدودیت ماده رو ندارن، روح از سنخ ملائک برتره، باید یه چیزی فوق ملائک داشته باشه. اون چیه؟ میگیم اون صور ملکوتی که فرشتگان دارن، روح دیگه اون رو هم نداره، یعنی مفارق محضه، که حالا در روایات هم به این مسئله اشاره شده، روحانیین. خب بحث در اینه که این روحانیین که در شریعت گفته میشه، روح یا روحانیین، روحانیین در روایت آمده، روح در قرآن آمده، تفاوتشون با خداوند در چیه؟ وقتی جفتشون از ماده مجردن، از صورت و ماده هر دو مجردن، زمان و مکان و اینها ندارن، تفاوت در چی میشه؟ ها، تفاوت همین جاست. الان این بحث درسته در مورد نفسه، ما در مورد نفس میخواییم بحث کنیم، ولی یک شأنی از نفس رو میخواییم مطرح کنیم که فوق مرتبه تجرده. آقا فوق تجرد دیگه چیه؟ فوق تجرد گفتیم تجرد از ماده و تجرد از ماده و صورت، اما فوق تجرد یعنی چی دیگه؟ فوق تجرد یعنی چی؟ میگیم فوق تجرد یعنی این که از ماهیت نیز مبراست، از ماهیت نیز مبراست. به زبان ساده تر، خود اون موجودات مفارق اونا دارای حدی هستن، اونا خودشون دارای حدودن. اما اونی که از ماهیت مبرا میشه، یعنی از حد مبرا میشه، از حد مبرا میشه، یعنی اون حد مفارق بودن رو هم دیگه نداره. برای اینکه مطلب خوب حسابی باز جا بیفته، اجازه بدید یه مقدار اینجا بحث داشته باشیم، چون بحث خیلی مهمیه در توحید مخصوصا. حالا در معرفت نفس مبحثش مهمه که انسان به اینجا میتونه برسه، ولی الان خیلی رو توحید مهم، بحثش مهمه. قبلا هم برای عزیزان گفتیم، میگیم موجود در تقسیم بندی که میکنیم، یا به شرط شیء است، وجود به شرط شیء است، یا به شرط لا شیء است، یا لا به شرط شیء ولا به شرط لا شیء. بعد این لا به شرط دو جوره، لا به شرط قسمی و لا به شرط مقسمی. پس یه بار دیگه از اول بگیم، وجود یا به شرط شیء است، که حالا توضیح میدیم اینا یعنی چی، اول دستبندی رو بگیم، یا به شرط شیء است، یا به شرط لا شیء است، یا لا به شرط شیء و لا به شرط لا شیء است، که این لا به شرط خودش دو جوره، قسمی و مقسمی. وجود به شرط شیء یعنی وجودات مقیده، وجودات متعینه، مثل همه موجوداتی که ما میبینیم تعین دارن، تشخص دارن. این وجود به شرط شیء است، یعنی به شرط ان یکون معه شیء. وجود صرف نیست، وجود ما در موجودات که میبینیم وجود صرف رو که نمیبینیم در موجودات، ما وجود به شرط شیء میبینیم، چیزی همراه وجوده که همون تعینه. خب مرتبه بالاتر فرمود به شرط لا شیء، به شرط این که چیزی با او نباشد، یعنی مطلق، مطلقه، به شرط این که چیزی باش نباشه، چیزی با وجود نباشه، پس این میشه وجود مطلق. مرتبه سوم لا به شرطه و اون میشه وجود مطلق از قید اطلاق، مطلق از قید اطلاقه. مرتبه قبلی که لا به شرط بود، چی به شرط لا بود، اون شرط داشت، درسته مطلق بود ولی شرط داشت، یعنی موجود مجرد که اطلاق داره ولی شرط داره. اما این مرتبه لا به شرطه، این شرط رو هم نداره، یعنی از این شرط هم مبراست که مطلق از قید اطلاق میشه، مطلق از قید اطلاق. چون وقتی مطلق بود فقط مطلق بود، خوب دقت کنید، وقتی مطلق بود فقط مطلق بود، یعنی دیگه در مقابل چی بود؟ بگید مقید. مطلق در مقابل چیه؟ مقیده. ما یه موجود مقید داریم، یه موجود مطلق داریم، اما این موجود مطلقمون شرط داره، شرطش اینه که مقید دیگه نباشه. اما وقتی شد لا به شرط، یعنی این قید مطلق بودن رو هم ندارد، یعنی هم مطلق است هم مقید است، هم کلی است هم جزئی است، هم ذهنی است هم خارجی است، همه اینا رو داراست. خوب دقت کنید این مطلب رو، که اینجا الان بحث همینه، تجرد عقلی میشه همون به شرط لا، یعنی مطلق. اما فوق تجرد عقلی میشه لا به شرط، دیگه شرط نداره، لا به شرطه، هیچ شرطی همراهش نیست. پس وجود یک موقع مقید تعین داره، یک موقع وجود مطلق بی حد، یک موقع مطلق از قید اطلاق، مطلق از قید اطلاق. خب شما میگید فوق تجرد داره نفس، یعنی مطلق از قید اطلاق میشه دیگه، درسته؟ خب پس تفاوتش با خداوند چی میشه؟ حالا که پس تفاوت نفس، این نفسه که کامل شده، به این مرتبه رسیده، به مرتبه فوق تجرد رسیده، گفتیم خود لا به شرط قسمی داریم و مقسمی. قسمی و مقسمی چیه؟ شما در تقسیم که می کنید مقسم می گیرید دیگه ها. شما مثلا میگید انسان یا زن است یا مرد است. انسان یا زن است یا مرد است. انسان اینجا چی شده؟ مقسم قرار گرفته، تقسیم شده به زن یا مرد. حالا بفرمایید ببینم مفهوم انسان بزرگتره یا مفهوم مرد؟ مفهوم انسان. مفهوم انسان بزرگتره یا مفهوم زن؟ مفهوم انسان، چون مقسم قرار گرفته، تقسیم شده به این. حالا وقتی شما وجود رو میایید تقسیم میکنید، میگید وجود یا به شرط شیء است یا به شرط لا شیء است یا لا به شرط شیء است. شما یه چیزی رو تقسیم کردی دیگه، درسته؟ یه چیزی رو تقسیم کردی، یک مفهومی از وجود رو به این سه قسم تقسیم کردی. خود اون مفهوم چیه؟ ورای اینها میشه. پس خود اون مفهوم، اون مفهوم مقسمی وجود ورای اینها میشه. لذا گفتیم این لا به شرط یا قسمی یا مقسمی با هم فرق میکنن، که اینجا همون تفاوت نفس انسان و ذات حق میشه. که اگر کسی گفت خب شما که میگید انسان فوق تجرده، فوق فرشتگانه، پس حالا تفاوت این انسان با خدا چی میشه؟ اینجا میگیم ما وجود حق تعالی وجود مقسمیه، ولی وجود انسان اطلاقش قسمیه. رو هم رفته. این بحث در توحید خیلی مهمه، خیلی مهمه، که اگر کسی گفت آقا شما که میگید فرشتگان مجردن، عقول مفارقن، پس تفاوت اینا با خدا در چیه؟ میگه اینا در تجرد خودشون حد دارن، ولی حق تعالی فوق این تجرده، مقید به این تجرد نیست، چون ماهیت نداره، ماهیت اون حده، محدود به اطلاق هم نمیشه حتی. لذا وحدت در عرفان میگن وحدت یکی از تعینات حقه. خود وحدت، خود وحدت یکی از تعینات حقه. کثرت یکی از تعینات حقه. خود حق فوق وحدت و کثرت هستن. یه مقدار بحث سنگین هست، ولی دقت کنید در بحث فرو برید، بحث خیلی شیرینیه. خب بیاییم سراغ متن. تجرد نفس ناطقه انسانی فوق تجرد عقلانی. فرمود تجرد نفس را درجاتیست، تجرد نفس را درجاتیست، ماننده تجرد برزخی که عبارت است از تجردش در مقام خیال، و نیز تجرد تام عقلی که این دوتا رو گفتیم بحثش گذشته، و دیگر تجرد اتم که فوق تجرد عقلی می باشد. عقل مقید در اون اطلاقه، عقل مقید در قید اطلاقه، عقل دیگه مقید نیست. اما حق هم مطلق هم مقید، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. معنای فوقیت تجرد نفس آن است که خب میگیم فوق تجرد یعنی چی میخوای بگی از این فوق تجرد؟ آن است که آن را حد و منتهایی نیست، در حالی که مفارقات در همون مرتبه خودشون قید دارن، قید مفارق رو داره، اگرچه اونا هم بی حدن ولی در مرتبه ای بی حدن، در اون مرتبه خودشون بسیطن، بسیط علل اطلاق نیستن، بسیط الحقیقه نیستن. فرمود معنای فوقیت تجرد نفس آن است که آن را حد و منتهایی نیست، یعنی برای آن نمیتوان وحدت عددی قائل شد. خب وحدت عددی چی بود؟ وحدت یعنی یکتایی، یه دونه. ما یه وحدتی داریم، وحدت عددیه که مثلا میگیم یک دونه انسان، یک دونه گوسفند، یه دونه شتر، یه دونه کوه، یه دونه، که اینجا هم حالا یه بحثی داریم، مثلا یه بحثی اینجا هست برای اینکه حالا خلط مبحث نشه، اجازه بدید مطلب رو بگیم، بعد بر میگردیم رو سر همین وحدت عددی، ببینیم این وحدت عددی چی میگه. وحدت عددی یعنی وحدت این یکی، یه دونه، یه دونه انسان، یه دونه حیوان، یه دونه. این وحدت در روایات ما از خداوند نفی شده، که در نهج البلاغه چندین بار در خطبه های امیر مؤمنان آمده، مثل همون حدیث مشهور که بارها گفتیم، من وصفه فقط حده و من حده فقط عده. کسی خدا رو وصف کنه محدودش کرده، کسی محدودش کنه به شماره در آورده خدا رو. همون وحدت عددی یعنی چی؟ مگه خدا شمرده نمیشه؟ خدا شمرده نمیشه؟ مگه خدا یکی نیست؟ میگیم نه، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کی نبود و نیست و نخواهد بود. وحدت عددی یعنی یه دونه. ما یه دونه خدا نداریم که، خدا یه دونه نیست، یک دونه مال بقیه موجوداته. یه دونه خورشید داریم، یه دونه زمین داریم. خداوند یکتاست. تفاوت این دوتا در چیه؟ این یه دونه و یکتا کی میدونه؟ تفاوت یک دونه یعنی وحدت عددی با وحدت یکتایی در چیه؟ ها، تفاوتش در اینه که در وحدت عددی حد وجود داره، یه دونه حده. چون بعضی ها فکر میکنن خدا یه دونه است، یعنی یه موجودیه که فقط از اون نوع یه دونه هست. مثل مثلا چی؟ مثل خورشید. خب خورشید هم یه دونه است، خورشید هم یه دونه است، ولی میتونیم به این بگیم این یک تاست؟ نه. چرا؟ چون ما یه دونه دیگه میتونیم براش تصور کنیم، یه خورشید دیگه تصور کنیم، میشه؟ بله. اما میتونیم دوتا خدا تصور کنیم؟ بگید نمیتونیم دوتا خدا تصور کنیم؟ چرا؟ آه، خدا رو بشناسی میفهمی دوتا خدا نمیشه تصور کرد، چون خداوند لا یتناهیه، جایی نیست که کنار اوی خدای دیگه در نظر بگیری. حد واجب الوجود اصلا یعنی این. بحث واجب الوجود رو انشاءالله شبهای ماه مبارک تو تفسیرمون یه بحثی داریم درباره توحید، اثبات وجود خداوند که خدایی جز او نیست. بفهمیم یعنی چی، یعنی چی خدایی جز خدا الله نیست، عقلا برای اون اثبات بشه، که البته برای عزیزان گفتیم مباحثو، ولی اونجا خب یک ترتیب بندی خاصی بدیم به بحث که یک پارچه و یک منسجم بشه. پس وحدت عددی واحد و لا به تعویل عدد، بله، آیه شریفه میفرماید واحد القهار، همیشه واحد در قرآن کنار قهار میاد، که حضرت آقا صاحب همین کتاب میفرمودن واحد القهار یعنی احد. چرا واحد القهار یعنی احد؟ میگه یک قهار یعنی چی؟ قهر اون استیلاست، خب استیلاه، قاهره، یکی که بر همگان قاهر است. وقتی بر همه قاهر بود پس میشه احد، جدی تعین نداره، تعین داشت دیگه نمیتونست قاهر باشه، که خودش میشد در ردیف این آحاد، میشد یه دونه انسان، یه دونه زمین، یه دونه فرشته، یه دونه هم خدا، میشد در ردیف مخلوقات. ولی او واحد القهاره، واحدیه که بر همه چیره است، لذا میشه احد. خداوند وحدتش عددی نیست. چندین بار در نهج البلاغه آمده، در روایات دیگه هم آمده، حالا تو نهج البلاغه که میگیم چون چندین بار تکرار شده تو خطبه های مولا، که خداوند وحدتش وحدت عددی نیست، یه دونه خدا نیست، یه دونه خدا بگی، چون وقتی میگی یک دونه یعنی ماهیتی دارد که این ماهیت متصف به چی شده؟ وجود شده. آقا ما وقتی میگیم اسب وجود دارد، دیوار وجود دارد، انسان وجود دارد، ماهیات اینا رو میگیم دیگه، ماهیت اسب چیه؟ وجود داره، متصف به وجوده. دیوار یه ماهیتی داره متصف به وجوده، انسان یه ماهیتی داره که متصف به وجوده. حالا میتونیم بگیم خدا وجود دارد؟ خدا وجود دارد اشتباهه، خدا وجود دارد، خداوند عین وجوده، خداوند عین وجوده، نه اینکه مثل دیگر موجودات ماهیتی باشه متصف به وجود، چون اگه اینجوری بود میگفتیم این ماهیتو کی به وجود آورد، که حالا میگم این تو بحث توحیدی بیاد از ابتدا سلسله وار میگیم تا برسیم به وحدت وجود، به وحدت وجودی که عارفان میگن چی میگن، که حالا خوب جا بیفته بحث. پس وقتی خداوند وحدت عددی نداشت، یعنی مثل سایر مخلوقات نیست و در شمار اونها در نمیاد، اگه خداوند وحدتش عددی بود میگفتم یکی انسان، یکی ملک، یکی فلک، یکی هم خدا، اینجوری میشد در عرض اینا قرار میگرفت، در حالی که واحد القهار، قاهر فوق عباده، احده. حالا یه موقع هم در قرآن میخونید الهکم الهون واحد، اینجا که قهار نیامده دیگه، اینجا چی میشه؟ یعنی چی الهی که واحده؟ یعنی چی؟ توضیح بده، یعنی چی جمع نوعاتش؟ اینجا صفت خدا نیست این واحد، میگه خدای همه شماها یکیه، نمیگه خدا یکیه واحد عددیه، میگه خدای همه شما یکیه. اینو میخواد بگه اونجا الهکم الهون واحد. اونجا بحث با واحد القهار فرق میکنه، اونجا صفت خداونده، اینجا صحبت خدای شماست. یعنی خود هر کدوم شما یه خدا ندارید، همه تون یه خدا دارید. این یکی صفت خدای شماست نه صفت خداوند. اشتباه نکنید یه موقع تو قرآن ببینید آقا پس اینجا واحد آمده قهار نیامده. فرمود یعنی برای آن نمیتوان وحدت عددیه قائل شد، چیزی که حد نداره وحدت عددیه نداره. یه مقدار این وحدت عددیه نداشتن رو مرور کنیم. وقتی وحدت عددی ندارد چیزی وحدت عددی نداره، یعنی حدی نداره، تعینی نداره، پس در تمام تعینات ساری و جاریه. پس در تمام تعینات ساری و جاریه. یا من علا فلا شیء فوقه، ای کسی که اونقدر بالایی که بالای تو دیگه چیزی نیست. و یا من دنا فلا شیء دونه، ای کسی که اونقدر پایینی یا نزدیکی، جفتش معنا میده، دنا هم به معنی پایینی هم نزدیکیه. یا من دنا فلا شیء دونه، ای کسی که اونقدر پایینی که پایین تر از تو چیزی نیست. خداوند عظیمه، بله خیلی عظیمه، خیلی دوره خداوند، ولی در عین دوری نزدیکه. چون اگه بگی فقط دوره یعنی دیگه نزدیک نیست، اما وقت وحدت عددی نداشت در عین دور بودن نزدیکه. این خیلی مهم عزیزان، خیلی از موحدانی که در عالم میشناسید، کسانی که توحیدشون توحید قرآنی نیست، بودایی ها رو میشناسی شما؟ بودایی قائل به خدا نیستن، بودایی که الان هستن اصلا بت پرستن، قائل به خدا نیستن. اونا بیشتر توجه به خلسه و در خود فرو رفتن و این کارها اینجوری دارن. حالا چرا قائل به خدا نیستن؟ چون بودا خیلی از خدا حرف نزده اصلا. اما یکی از شاگردانش از جناب بودا میپرسه که شما خدا رو قبول داری؟ میگه بله. میگه چرا چیزی در مورد خدا نمیگی؟ یا کلامی به این مضمون در مورد خدا ازش سوال میکنه که خدا چیه؟ میگه رودخانه گنگ که در کجاست؟ هندوستان اون طرف ها میشه، رودخانه خیلی عظیمیه. میگه سنگریزه های کف رودخانه گنگ رو میتونی بشموری؟ میگه نه آقا، اصلا محال چنین چیزی. میگه شمردن سنگریزه های کف رودخانه گنگ از شناخت خدا راحت تره. اونقدر خدا عظمت داره که رودخانه های سنگریزه های کف رودخانه رو بتونی بشموری شاید، اما خدا رو؟ این چه اشکالی داره این حرف؟ اشکال داره این حرف؟ کی میدونه اشکالش چیه؟ نه توحیدشو، چه توحید در توحید چه اشکالی داره؟ فقط خدا رو دور میبینه، خدا رو خوب میبینه، بله راست میگه، اما اینو در نظر نمیگیره که هو اقرب الی من حبل الورید، خدا از رگ گردن به شما نزدیکتره، اینشو نمیبینه، اینو نمیبینه. آقا بت پرستا چرا بت پرست شدن؟ آیه قرآن و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما میگن این بت ها رو نمیپرستیم مگر اینکه اینها ما رو به خدا نزدیک کنن. پس خدا خیلی دوره در توحید اونا، اونا هم الله رو قبول دارن، میگن خیلی خدا دوره، ما باید اینا رو بپرستیم که اینا با مثلا خدا رو بپرستن، ما نمیتونیم خدا رو بپرستیم. حرف درستیه؟ نه. چرا؟ چرا درست نیست؟ چون خداوند از هر چیزی به ما نزدیکتره، اینشو نمیبینن. آقا بعضی از موحدان شیعی هم گرفتار این مطلب شدن. حالا بحث به اینجا رسید، اهمیت موضوع رو میخوام بدونی. یکی از علمای بزرگ که خیلی مطرحه شیخ احمد احسائی، رئیس فرقه شیخیه است. شیخیه یک مشربی از اخباریگریه، یه مشربی اخباریگری، یعنی کسانی که توجه به روایات دارن. حالا خیلی حرفه ها، من یه مطلبشو میخوام بگم. خیلی باسواد این شیخ احمد احسائی، خیلی باسواده، خیلی تو روایات کار کرده، اما در معرفت امام ائمه چیزایی میگه انسان حیران میشه. در مقامات انسان کامل، در مقامات ائمه چیزهایی میگه انسان حیران میشه. اما با همه اینا مشکل داره. مشکلش چیه؟ پسر آقای قاضی، آقای قاضی سید علی آقا قاضی، قاضی بزرگ، استاد علامه طباطبایی، ایشون میگه یه بار به پدرم گفتم که آقا اجازه میدید کتابای شیخ احمد احسائی رو بخونیم، چون شرح زیارت جامعه داره، چند جلد، چند جلد شرح زیارت جامعهش، چه مباحث و سهمگینی رو مطرح کرده. آقای قاضی فرمود نه. گفتم چرا آقا؟ اینا که خیلی شیعه است، خب طرف شیعه است، عالمه، تو روایات ید بیضایی داره. فرمود میخوای بدونی چرا؟ برو کتابشو بیار. کتاب آوردم که باز کن بخون، یه جاشو باز کن بخون. باز کردم خوندم در مورد امام، 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 ائمه، ائمه. گفت 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 تو تمام اینا حرفی از خدا دیدی؟ نه، همش میگه امام، 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 اما خدا نیست این وسط. آقا یعنی خدا رو قبول نداره؟ چرا؟ خدا رو قبول داره، اما تو توحیدش مشکل داره. خدا رو میبره توی افقی که تو دسترس نیست. خدا در یه افقی که تو دسترست نیست، میگه هر چی هست امامه. اه اه، ما میگیم امام خودش جلوه حقه، حرفاش در مورد امام اشکال نداره ها، توحیدش مشکل داره، توحید رو نفهمیده، توحید رو نفهمیده. اول باید توحید رو بفهمی که خدا در عین اون عظمت از هر چیزی به تو نزدیکتره، در هر ذره‌ای متجلیه. در عین دوری نزدیکه. از هر چیزی خدا به ما نزدیکتره. من اون اوائلی بود که خدمت حضرت آقا مشرف شده بودیم، من اینجور حرفا رو زیاد سر کلاس نمیزنم، ولی میخوام اهمیت توحید رو بفهمی. توی جلسه خصوصی از ایشون پرسیدم که آقا افلاک نفوسی دارن، اینها نفوسشون هم فعال افاضه علم میکنه، چرا ما با اینا مرتبط نشیم و از اینها علم نگیریم، ارتباط برقرار کنیم با نفوس فلکی و از اینها علم بگیریم؟ آقا جان فرمود چرا از اونها علم بگیری؟ از خدا بگیر، خدا که از هر کسی به ما نزدیکتره. ها، بعد فرمود من خودم هم از این راه استفاده نکردم. بله اونها افاضه، ولی خدا که از همه چی به تو نزدیکتر، چرا خدا رو یادت میره؟ چرا خدا رو یادت میره؟ از خدا بخواه. خیلی دقیق کار، خیلی دقیقه. خب حالا فرمودن یعنی برای آن نمیتوان وحدت عددی قائل شد، برای نفس. نفس به جایی میرسه که فوق وحدت عددیه میشه، بلکه آن را وحدتی است حقه حقیقیه زلیه. ها، خداوند وحدتش حقه حقیقیه است، ولی انسان رو میگیم حقه حقیقیه زلیه، یعنی سایه است، مظهریت پیدا میکنه، به مقام فوق تجرد میرسه انسان، مثل خاتم انبیا میشه. خاتم انبیا اون حقیقتش فوق تجرده، مثل حیولاس برای عوالم، مقید به هیچ مرتبه‌ای، محدود به هیچ مقامی نمیشه. حضرت وسیع علیه السلام، آقا امیر المؤمنین، میفرماید کل و آئن یزیغ و کل و آئن فانه یزیغ به ما جعل فیه الا و آل علم فانه یتسع به. کل و آئن، هر ظرفی یزیغ تنگ می شود به آنچه قرار داده می شود در او، مگر ظرف علم که به آن گسترش می یابد. خب این یکیش داره تجرد نفس رو میگه، اما آقا جان در کتابهاشون، در یکی از کتابهاست از ابن ابوالحدید معتزلی شارح نهج البلاغه، یکی از بهترین شرحهای نهج البلاغه، شرح ابن ابوالحدید معتزلی چندین جلده، در شرح این عبارت ابن ابوالحدید میگه این مشعر به تجرد نفسه. آقا جان کلام ابن ابوالحدید رو میاره، بعد میگه جناب ابن ابوالحدید شما به اندازه فهم خودت گفتی، این مشعر به تجرد نفس، بلکه مقام فوق تجرده، چون فرمود هر چی در او قرار داده شود گسترش پیدا میکند. مگه تا یه اندازه ای رو گفت؟ مگه یه حدی رو گفت؟ نه، که هر چه بیشتر شود بزرگتر می شود، بدون اندازه، بدون حد. در حالی که فرشتگان همه چی دارن؟ حد محدودی دارن. میگه حالا اگه اشتباه نکنم یحیی معاذ رازی بود، نامه ای نوشت به بایزید بسطامی. بایزید شاگرد امام صادق علیه السلام، یادتون باشه که سلطان العارفین معروفه. نامه نوشت که آنقدر من از باده چی مستم که یک جرعه اگر بیش خورم نیست شوم. حالا شعرش اگه من درست خونده باشم که میگه به قدری من مستم یه جرعه دیگه بخورم نیستم. بایزید در جوابش گفت، نوشت شربت الحب به کأسن بعد کأسی فما نفدت شراب و ما رویتو. پیمانه ها را یکی بعد از دیگری نوش کردم، نه شراب تمام شد و نه من سیراب شدم. مقام فوق تجرده. جایی نیست که من سیراب بشم بگم بسته تا همینجا تموم شد. صاحب کتاب حضرت آقا رو اوائل تشرف خدمتشون میدیدم یه سدی عظیم از آب هست، ایشون پشتش به سده و روی به بنده. داشتن در مورد مقام فوق تجردی نفس توضیح میدادن که نفس مقام فوق تجرد داره. بعد فرمودن مثلا 24 سال پیش، اون موقع که حالا من میگم شاید حدود مثلا 20 سال پیش بود یا 20 خورده ای سال پیش بود، فرمودن مثلا 24 سال پیش 24,000 لیوان یا لیتر، من شک دارم 24,000 لیوان یا لیتر آب در وجود من ریختند و هنوز دارن میریزن و هنوز وجود من پر نشده. که وقتی این رو عرض کردیم خدمتشون خیلی تشویق کردن، فرمودن آب علمه. اون آب 24,000 لیتر همونیه که آقا امیرالمومنین در مورد اولیاء الله میفرماد حجم به همول علم علا حقیقت البصیره، علم به طرف اینها هجوم آورده، علم هجوم ریزش کرده یک مرتبه در وجودشون ولی پر نشده، میریزه در وجودشون و پر نمیشه. یا جناب سید حیدر آملی صاحب جامع الاسرار از عرفای شیعی و خیلی بلند مرتبه میفرماد والله ثم والله، اگر درختان قلم بشن و جن و انس نویسنده بشن و بنویسند علومی را که به من داده شده است نمیتوانند احصا کنند. علومی که در سلوک الالله به من داده شده بنویسند نمیتونن احصا کنن، نمیتونن به کتابت در بیارن. نفس مقام فوق تجرد داره، فوق تجرده، نه فقط مجرد. که حالا الان وقت تموم شده، اجازه بدید تا جلسه آینده دیگه میشه بعد از ماه مبارک رمضان، انشاءالله در ماه مبارک، ماه پر برکت، ضیافت الله، مهمان خدا انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. آه، مرحبا.